به وسیله قرآنه که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر اونس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا وجميع الكون لنا وطنا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. بسیار خوشحالم از اینکه امروز شنبه 11 دی ماه توفیق شد با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های افق در خدمت شما عزیزان باشیم. افق در موضوع اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور با شما شنوندگان عزیز صحبت می‌کنه. ما در هر هفته تلاش می‌کنیم که یکی از صاحب نظران، کارشناسان و مسئولان قرآنی کشورمون رو به برنامه دعوت بکنیم و با حضور ایشان و دیگر عزیزانی که به عنوان کارشناس ممکنه در برنامه حضور پیدا بکنند، موضوعی از مسائل مهم و مبتلا به جامعه قرآنی کشور رو به بحث و بررسی بگذاریم. امروز هم انشاءالله قرار هست یکی از مطالبات مهم جامعه قرآنی کشور رو بحث بکنیم و یکی از اساتید و پیشکسوتان و خادمان قرآنی کشورمون در اینجا در استودیو خدمتشون هستیم که انشاءالله تا لحظات دیگر ضمن معرفیشون برنامه رو هدیه حضورتون خواهیم کرد. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. ساعت 16:18 هست و همونطور که عرض کردم در روز 11 دی ماه هستیم، ایامی که دو روز دیگه یعنی 13 دی ماه مصادف هست با سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی از سرداران عزیز و دلاور کشورمون که دو سال گذشته به دستور ترامپ ملعون به شهادت رسیدن. و استحضار دارید که خب مراسم های مختلفی رو در اقصانقات کشور به همین منظور دارن برگزار میکنن. در خبرها شاید شنیده باشید پیش از این که صبح امروز هم رهبر معظم انقلاب دیداری داشتن با خانواده معظم شهید سلیمانی و همینطور اعضای ستاد بزرگ داشته و گرامی داشته یاد و خاطره ایشون. جامعه قرآنی کشور هم به همین منظور یک محفل انس با قرآن در گلزار شهدای کرمان برگزار میکنه که گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمان ایشون هستش. در این محفل جناب استاد حاج مهدی عادلی و همینطور جناب آقای رسول دوست محمدی تلاوت میکنن و سردار محمد رضا حسنی سعدی سخنرانی خواهند داشت. گروه تواشیح پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله هم اجرای برنامه دارن. ساعت 18 این محفل آغاز میشه در همونطور که عرض کردم گلزار شهدای کرمان و به صورت زنده از طریق شبکه رادیوی قرآن و همینطور شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم حضورتون میشه. دوستان عزیزی که علاقمند هستن میتونن این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از ساعت 18 بشنون. انشالله که روح سردار سلیمانی عزیز و همرزمان ایشون شهید ابو مهدی المهندس و دیگر عزیزانی که به شهادت رسیدن شاد باشه و در کنار اولیا انبیاء الهی باشن. ما در برنامه امروز همونطور که عرض کردم در خدمت یکی از پیشکسوتان و خادمان قرآن کریم هستیم، جناب آقای ولی الله یار احمدی اینجا در استودیو برنامه افق کنار من هستن. عرض سلام دارم خدمتشون و خوش آمد عرض میکنم.
بله، بنده هم خدمت شنوندگان محترم رادیو قرآن و برنامه خوب افق سلام عرض میکنم. ایام فاطمیه رو تسلیت میگم خدمت همه محبان اهل بیت و گرامی میدارم یاد و خاطره شهید بزرگوار شهید قاسم سلیمانی رو که در نزدیکی ایام سالگرد شهادت ایشون هستیم. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای یار احمدی که تشریف آوردید. آقای یار احمدی خودشون هم از دلاور مردان دوران دفاع مقدس هستند و بر صورت در دورانی همرزم شهید سلیمانی بودند. انشالله که خداوند به شما سلامتی بده آقای یار احمدی و طول عمر که بتونید خدمت کنید به قرآن کریم. عرض کنم خدمت شما که ما امروز یکی از مطالبات مهم جامعه قرآنی رو میخواییم بحث بکنیم جناب آقای یار احمدی و همینطور شنوندگان ارجمند، بحث بازنگری روند انتخاب صاحب نظران حقیقی در شورای توسعه فرهنگ قرآنی هستش. استعداد دارید که تعدادی از اعضای محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی از کارشناسان و صاحب نظران قرآنی هستن که به صورت حقیقی اصطلاحاً انتخاب میشن و خارج از اون دایره دستگاه‌ها و نهادهایی که به صورت حقوقی وارد شورا شدن قرار میگیرند. و در حال حاضر که ما با هم دیگه صحبت میکنیم زمان در واقع برگزاری این انتخاب هست، یعنی معرفی افراد باید انجام بشه و این انتخاب افراد حقیقی صورت بپذیره. اما بحث ها و بررسی های مختلفی حول و حوش این موضوع شکل گرفته در خود شورا و خارج از شورا. مطالباتی از طرف جامعه قرآنی مطرح شده. اون چیزی که آقای یار احمدی من با دوستان صحبت می کردم شنیدم و یادداشت کردم، شورای توسعه در حال حاضر 28 عضو داره که 19 دستگاه در این شورا عضو هستن. بنابراین 19 نفر یا حالا به تعبیری اگر خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حساب بکنیم 20 نفر به عنوان اعضای حقوقی در این شورا حضور دارن. تنها 3 نفر به عنوان اعضای حقیقی عضو این شورا هستن و اخیراً هم حالا با توجه به تشکیل اتحادیه واحد کشوری مؤسسات قرآنی 4 نفر از طرف مؤسسات قرآنی به عنوان نماینده در این شورا حضور دارن. 1 نفر هم دبیر شورا هست، 1 نفر هم که رئیس شورا عرض کردم از شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر اینها رو حساب بکنیم. بنابراین تعداد افرادی که به عنوان صاحب نظر حقیقی در این شورا حضور دارن تنها 3 نفر هست در برابر خب حدود 20 نفر از افرادی که صاحب نظران و مدیران دستگاه هایی هستن که دارن فعالیت قرآنی انجام میدن و به صورت خود به خود یا اتوماتیک عضو شورا میشن. این رو میخواییم بحث بکنیم چقدر این موضوع مهم هست در درجه اول، یعنی حضور افراد حقیقی صاحب نظران حقیقی که خب مستقل هستن وابسته به هیچ دستگاه و عرض کنم که گروه و دسته و جناحی هم نیستن. حالا به هر ترتیب این رو شما بفرمایید که ابتدا نظرتون چی هست، چون خود حضرت عالی هم حالا جهت استعضا شنوندگان عزیزم عرض بخوام عضو حقیقی کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم هستید، یعنی از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حکم دارید به عنوان عضو حقیقی اونجا حضور دارید. دریافت خودتون چی هست از این موضوع؟
بله، خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که خب شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور 12 سال قبل حدود سال 88 شکل گرفت ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بله.
4 کمیسیون تخصصی داره و چندین کارگروه که در ذیل این کمیسیون ها قراره که کار کارشناسی کنند و به صورت موضوعی در کمیسیون های تخصصی مثلا کمیسیون تبلیغ و ترویج، کمیسیون آموزش عمومی، کمیسیون پژوهش و کمیسیون بین الملل مطالب تخصصیشون رو بالاخره تصمیم سازی کنند و نهایتا موارد مهمش رو به صحنه شورای توسعه فرهنگ قرآنی بیارن و عملا مغز متفکر سیاستگزار و برنامه‌ریز کلان حوزه قرآن بایستی شورای توسعه فرهنگ قرآنی با اجزای خودش یک عملکرد مناسبی رو داشته باشه و ما امروزه بایستی شاهد سیاست ها و اسناد بالادستی که نظارت بشه، پایش بشه و جهت بده به فعالیت های قرآنی، توازن ایجاد کنه در هم فعالیت های قرآنی و هم شروع به عمق بخشی به این فعالیت ها و حرکت به سمت توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه. البته منظور من از شورای توسعه فرهنگ قرآنی همه ظرفیت شوراست به عنوان نهادی ذیل شورای انقلاب فرهنگی که متأثر از مشکلاتی که در شورای انقلاب فرهنگی هست هم این شورا متأثر از اونم هست.
درست.
و در حقیقت این مطالبه‌ای که حضرت آقا داشتن برای بازسازی این شورا و ترکیب جدیدی که اعلام فرمودن در پیوست حکم این عزیزان یه تحول و چابکسازی و نگاه قرارگاهی رو مطالبه کردن که به هر حال ما هم به این سمت بایستی حرکت کنیم. پس ظرفیت شورای توسعه فقط دبیرخانه نیست، تمامی از دستگاه های عضو و اعضای حقیقی، کمیسیون ها و تمامی این ظرفیت، مثلا چهار وزیری که از وزارتخونه های مهمی حاضر هستند در این شورا، میزان حضور و نحوه تعاملش با شورا بخشی از ظرفیت شورای توسعه است. با منظورم از شورای توسعه کلیت این ظرفیت از دبیرخانه تا تمامی دستگاه ها. اعتقاد من اینه که تصمیم سازی یک فرایند اقنایی است، یعنی ما باید یه سری مطالعات زمینی رو داشته باشیم، محیط شناسی کرده باشیم، مسائل رو به صورت بنیادی و میدانی مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم و با نگاه غالب اقنایی و کارشناسی تصمیم سازی به نفع کلیت جامعه، به نفع کلیت مردممون، برای بهره‌مندی حد اکثری از ظرفیت فعالیت‌های قرآنی کشور. خب توی همچین شرایطی لزوماً این که نمایندگان دستگاه کنار هم قرار بگیرن و خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن ما رو به مقصود نرسونده. واقعیت عمل اینه که واقعیت صحنه اینه که علی‌رغم وجود ظرفیت‌های بالای قرآنی در کشور، از نگاه راهبردی مقام معظم رهبری گرفته تا دستگاه‌های متعدد، حضور نخبگان و پیشکسوتان متعددی که در جای جای کشور دارن خدمت میکنن، عملا ما به مقصود نرسیدیم. و اولان وقتی که صحبت از تحول میشه بایستی یک نگاه همه جانبه و روبه جلوی رو برای آسیب شناسی و به نظرم نقد جدی عمل کرده خودمون داشته باشیم و به نوعی بپذیریم تغییرات عمیقی رو در تمامی ابعاد. حالا یکی از این بخشا میتونه اصلاح ترکیب اعضا باشه. به نظر من شورای توسعه، بازم منظورم اینجا از شورای توسعه، شورا، صحنه اصلی شورا و کمیسیون هاست، تعداد اعضایش بسیار زیاده و عملا ترکیب و نسبت دستگاه ها خیلی بیشتر از مقدار مورد نیازه. ما شعار و گفتمان مردمی سازی فعالیت های قرآنی رو سال هاست داریم میکنیم، ولی خب الان ببینید توی حکمی که اخیراً به حضرت آقا برای ترکیب اعضا به شورای عالی انقلاب فرهنگی، تقریباً 18 تا عضو حقوقی و 19 تا عضو حقیقیه. یعنی از مجموع اعضا نسبت 49-51% رو دارن.
درسته.
این آماریه که من از خود دوستان شورا گرفتم. ولی این نسبت در حال حاضر در شورای توسعه 25 تا عضو حقوقی در کنار 3 تا عضو حقیقی است. که یه ترکیبی بین 89 و 11 درصد رو نشون میده. یعنی اغلب اعضا دست
حالا 4 نفر مؤسسات هم تازه بزنیم کنار، باز خیلی تغییر
10% کم میشه. بله. خیلی
تغییر
این ترکیب یک آفتهایی رو ایجاد میکنه که به نظر من ما جلسات و شوراهایی رو داشتیم که ترکیبش عموما دستگاه اجرایی بودن، مثل ستاد بزرگداشت رحلت امام، مثل ستاد بزرگداشت دهه فجر، مثل ستاد بزرگ برگزاری مسابقات بین المللی قرآن که خود من مسئولیتش رو داشتم سالها، ببین ما در حوزه کارهای اجرایی که قرار کنار هم قرار بگیریم تقسیم کاری بشه برای یک مدت محدودی، معمولا این مدل شوراهامون خوب عمل کردن و اثر بخش بودن. من فایده بسیار زیادی برای برگزاری بهینه و مقرون به صرفه و استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه تو مسابقات بین‌المللی رو تجربه کردیم، هم توی مسابقات بین‌المللی هم توی مسابقات کشوری که در استانها برگزار میشه. تمامی ظرفیت رو با برگزاری و تشکیل یک ستاد برگزاری برای 3 ماه 4 ماه و تقسیم وظایف درست و کار عملیاتی بهره‌مندی خوبی و باعث افزایش کیفیت کار میشد. ولی لزوماً توی کارهایی که قرار اندیشه ورزی بشه، کارشناسی بشه و سیاست گذاری به بعد تصمیمات کلانی که جهتها رو تغییر بده، تو اینجا معمولاً ما بایستی از آفت دستگاه زدگی یا اصطلاحاً اون حضور دستگاه برای دفاع از ماهیت خودشون.
بله.
متاسفانه این یه آفت جدیه که حالا با این نسبتی که عرض کردم بایستی تغییر کنه و یک بخشی از تحول باید اینجا صورت بگیره و الحمدلله ما جوانای بسیار فعال و با سوادی رو داریم که سابقه خوبی هم در فعالیت‌های قرآنی داره. قاعده جوانگرایی هم بایستی رعایت بشه و به نوعی ما ترکیب کارگروه‌های تخصصی کمیسیون‌ها تغییر کنه و نسبت‌ها به سمت مردمی بودن و صاحب نظران مردمی و همینطور کمیسیون‌ها و همینطور صحنه شورا.
بسیار عالی. آقای رحمتی، با این حساب اگر بخوایم خود شورای عالی انقلاب فرهنگی رو هم به عنوان الگوی حالا بالا سری نگاه بکنیم، می‌بینیم ترکیب شورای توسعه فرهنگی قرآنی اصلاً همگون نیست اون چیزی که باید باشه، یعنی شخصیت‌های حقیقی، صاحب نظران حقیقی که حالا در حوزه فعالیت قرآنی هم الحمدلله کم نیستن، خیلی تعدادشون اندک هستش. حتی من شنیدم که در این کارگروه تحولی که در موضوع شورای عالی انقلاب فرهنگی داره کار میکنه قرار هستش که تعداد اعضای حقوقی باز هم کمتر از این بشه، یعنی این پیشبینی داره انجام میشه و ممکنه که از این چیزی که هست در حال حاضر هم چون رهبر معظم انقلاب اختیارشو به اون کارگروه دادن، گفتن شما خودتون تصمیم بگیر راجع به اعضای حقوقی که چه اتفاقی باشه، کدوم ها باشن کدوم ها نباشن. بسیار عالی. این بحث خوبیه. در رابطه با استقلال رأی میخوایم صحبت بکنیم، چقدر حضور اعضای حقیقی میتونه به استقلال رأی این افراد، این استقلال رأی در شورا به اصطلاح کمک بکنه به اون حوزه اندیشه ورزی، به اون حوزه راهبردی فکر کردن و نه فقط دستگاهی و بخشی فکر کردن کمک بکنه؟
ما یه آفتی رو برای حضور حد اکثری دستگاه در شورا شاهدش بودیم
به عنوان تجربه.
بله، واقعیت این 12 سال گذشته بوده. معمولا مسئولان ارشد دستگاه ها حضور مداوم و مستمری نداشتن. ما گاهن چندین جلسه در صحنه شورا بوده یا حتی در کمیسیون ها که مسئولان ارشد دستگاه ها که قانونا باید خودشون حاضر بشن حضور موثری نداشتن.
خود آقایون وزرا دارن.
بله، مثلا خود آقایون وزرا یا رؤسای سازمان ها مکرر نمایندگان تغییر میکرد یا بعضی از دستگاه ها در تمامی اجزا نماینده ثابتی داشتن. صحنه شورا یک نفر، در کمیسیون آموزش، در کمیسیون تبلیغ، در کمیسیون پژوهش و حتی در کارگروه ها. یعنی ما گاهی اگر تابلوی جلسه رو نمی دیدیم حضور تکراری افراد هم برای خودش یه مسئله بود. دستگاه ها اومد دیدگاه مرتبط با اهداف سازمانی خودشون رو مطرح میکنن، زاویه نگاهشون نگاه بله. مردمی نیست و به نوعی دیدگاه های بخشی و منطبق با رویکردهای مدیریتی رؤسای سازمان هاشون رو دارن که جالبه گاهی ببینیم یه سازمان در طول دورهای مختلف مواضع مختلفی داشته چون رئیسش نگاه مختلفی داشته. این مطرح نمودن مناسبات دستگاهی به ایجاد چالش یا توسعه چالش بین دستگاه ها انجامیده و عملا صحنه شورا باعث هدر رفت وقت و ظرفیت قرآنی کشور به مسائل حالا کمتر ضروری یا غیر ضرور. ببینید مثلا ادغام دوتا اتحادیه چند سال طول کشید و هنوزم به اون شکلی که باید و شاید به طور کامل و اثر بخش اجرایی نشده. خب این به این معناست که دستگاه ها حالا بدون تعارف و بخوایم واقعیت مطلب رو بگیم فاقد نگاه ژرف و عمیق و راهبردی و جامع و کارشناسانه به حوزه فعالیت‌های قرآنی هستند. حالا شما ببینید یه همچنین فضایی، البته من اینو به طور مطلق عرض می‌کنم، واقعا بعضی از مدیران فعال و قرآنی و متخصص دستگاه هم به خوبی عمل کردن، ولی به هر حال اون شأن او فرد یه مقداری از حالت استقلال کارشناسی خارجه. ترکیبم که ترکیب ناموزون و نامتوازنیه. ما حالا سه تا عضو حقیقی داریم، سه چهار تا هم نماینده مؤسسات قرآنی که حالا اونم باید در جای خودش به واقع نماینده مؤسسات قرآنی بشن، یعنی روند انتخابش به نحوی تغییر بکنه که مؤسسات قرآنی بیان پای کار و نماینده خودشون، نه اینکه حالا صرفا اتحادیه که خودش رئیس مدیر عامل اتحادیه عضو شورا هست حالا بخواد سه نفر دیگر هم همون اتحادیه معرفی کنه. حالا این باید به اون سمت حرکت کنه. تحول اساسی توی این بخش به نحوی باید اتفاق بیفته که ما هم ترکیب رو تغییر بدیم، هم انتخاب اصلحی داشته باشیم. تا به الان نماینده ها دستگاه ها افرادی رو معرفی میکنن، یعنی روند معرفی صاحب نظران توسط خود دستگاه ها بوده و دستگاه برای کسب این کرسی ها با هم رقابت میکردن.
بله.
بعضن البته، و این بایستی تغییر کنه. ما یک روش و فرآیند خاصی رو برای انتخاب عمومی و فراخوان صاحب نظرانی که الحمدلله زیاد هم هستن که به نوع اینا مستقل باشن و وقت بگذارن حضور مداوم و اثرگذاری داشته باشن، علاوه بر دانش و تجربه میدانی متخصص حوزه‌های قرآنی و علوم بین رشته‌ای باشن، به نحوی که واقعا بتونه جامعه و از اون طرف هم دبیرخانه هم برنامه برای اینا داشته باشه، به نوعی که صاحب نظران عضو کارگروه ها، صاحب نظران عضو کمیسیون ها و صاحب نظران صحنه اصلی شورا ارتباط منطقی رو با هم داشته باشن و همینطور این گروه یک ارتباط جامع و واقعی و اثرگذاری رو با سایر نخبگان و مجموعه صاحب نظران، یعنی یه فضای بازی برای گردش آرا ایجاد بشه و به نوعی ما یه دوره هایی رو هم برای اینا تعریف کنیم. ما داشتیم صاحب نظران اینه که چون دستگاه معرفیشون کردن وقتی رأی هم آوردن خودش بیخبر بوده و یه حضور ضعیفی رو در جلسات داشته و عملا ناکارآمد بوده. اگر ما روند انتخاب رو تغییر بدیم و افراد صاحب نظر واقعی که روحیه مستقل و روحیه فعالی برای وقت بگذارن در مراسم ها، در محافل ها، مؤسسات به صورت سازمان یافته حضور پیدا کنن، خلاصه درد کف جامعه قرآنی رو بشنون و به عنوان عضوی و نماینده ای از کلیت جامعه قرآنی در جلسات حاضر بشن، طرح موضوع کنن، وقت بگذارن، دفاع کنن و تعدادشون هم و نسبتشون هم به شکلی باشه که بتونه شرایط رو تغییر بده انشاءالله.
آقای رحمتی، چون من زیاد وارد بحثتون میشم، چون شما الحمدلله خیلی خوب با مطالب کاملا آماده و عرض کنم که با مطالعه تشریف آوردید، من زیاد وارد بحثتون نمیشم که مطالب بیان بشه. نکته ای که هست اینه که در روندی که تا به حال بوده، همطوری که اشاره فرمودید، اعضای حقیقی هم همین سه نفر رو به نوعی خود اعضای حقوقی پیشنهاد میدادن، یعنی اون افراد هم در نهایت توسط همین حقوقی ها تعیین میشدن، در نتیجه ممکن بود که استقلال رأیشون چندان باز وابسته به این افراد باشه دیگه، یعنی باز وابسته به حقوقی هاست، یعنی اونا باز ممکنه که به هر صورت افرادی رو بخوان یارگیری بکنن که در کنار خودشون و فرض کنید در رأی گیری ها بتونن همراهی لازم رو داشته باشن. این دوره که الان درش هستیم ظاهرا این روند تغییر کرده، یعنی قرار هستش که افراد بیان ثبت نام بکنن، این هر کسی هر جایی که هست فکر میکنه که میتونه به عنوان عضو حقیقی حضور داشته باشه ثبت نام میکنه. حالا یک روند پالایشی انجام شده، از صحن شورا رأی گیری بشه، درست عرض میکنم؟ این بله. دور مثل این که تغییر کرده شرایط.
بله، قراره که برای دور جدید این اتفاق بیفته و به نوعی حالا با روش‌های مختلفی، میشه معرفی اساتید باشه، میشه فراخوان، ولی به هر حال یه شرایطی رو دوستان ظاهرا آماده کردن، یه شرایط اولیه‌ای هم بایستی اون فرد و صاحب نظر داشت. ما میتونیم جوانگراییمون رو از کارگروه‌ها شروع کنیم و اگر فردی در کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها موفق عمل کرد، خلاصه دل به کار داد و حضور اثر بخشی داشت، نهایتاً اونها هم به عنوان اولویت‌ها در برای عضویت در صحن شورا. ولی اگه ترکیب همین تعداد باشه، ما واقعا نمیتونیم بهره کافی رو ببریم. بایستی علاوه بر صاحب نظران، خود دستگاه هم به نظر من یه تغییر نگاهی بکنن. صحن شورای توسعه فرهنگ عرفانی صحن مطالبه سهم و الغاء دیدگاه های دستگاه ها نیست، یعنی صحن کارشناسی است. اگر من به عنوان نماینده او دستگاه هم باید یه مقداری خارج از فضای دستگاه مطبوع خودم نگاه کلان رو در خودم، به قول گفتنی لباسم رو برای حضور در این جلسه تغییر بدم. من خاطره رو عرض میکنم، در ایام برگزاری مسابقات بین المللی ما مواجه بودیم که بعضی از مسئولین کمیته ها، خب معاون مثلا توسعه منابع انسانی سازمان اوقافه، من در ابتدای جلسه عرض میکردم که آقا همه بپذیریم که خادم قرآن باشیم.
بله.
اون پستا و صندلی های مسئولیتیمون رو کنار بگذاریم، در اتاق خودمون جاشون محفوظه، در مجموعه خودمون اونا در کسی دست بهش نمیزنیم. وقتی وارد این سالن و ستاد میشیم، خودمونو به عنوان کسی که یه اختیاراتی در حوزه تخصصی داره بیایم پای کار قرآن و خاضعانه و خالصانه برای خدمت به قرآن از همدیگه سبقت بگیریم. من ضمن احترام به همه دستگاه ها و همه صاحب نظران پیشین که انصافا هر آنچه داریم حاصل زحمات اونهاست، نباید اینو نادیده گرفت، تشکر و قدردانی هم اون، تا بالاخره گذشت از خود، گذشت از سازمان خود و در نظر گرفتن مصالح قرآن مطلب مهمیه که یه مقداری هممون از جمله خود ما هم بایستی بهش توجه کنیم.
آقای رحمتی، تلفنی به صورت تلفنی صحبت بکنم با حجت الاسلام علیه السلام جناب حسین سلیمانی، از فعالان قرآنی کشورمون، حافظ کل قرآن کریم و از بزرگوارانی که خیلی زحمت میکشن در حوزه‌های قرآنی، کارهای خلاقانه زیادی رو هم انجام دادن. آقای سلیمانی عرض سلام دارم خدمتتون، عصرتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، منم خدمت شما و همه شنونده‌ها سلام عرض می‌کنم.
بزرگوارین خیلی ارادتمندم. خود حضرت عالی به عنوان یه شخص حقیقی که خب همواره پیگیر مطالبات قرآنی بودین و عرض کنم که در مؤسسات قرآنی هم فعال بودین، کار کردین، با بخش مردمی کاملا آشنا هستین، نظر شما چی هست؟ بحثی رو که ما داریم دنبال میکنیم به عنوان مطالبه‌ای که در خصوص در واقع فعالیت صاحب نظران حقیقی در شورای توسعه فرهنگ قرآنی طرح شده و اینکه جنبه کارشناسی کار در این شورا ارتقا پیدا بکنه.
درسته، عرض کنم خدمتون که حالا من این چند دقیقه‌ای که قبل از تماس داشتم برنامه رو گوش میدادم،
بله،
هرچی که آقای یار احمدی گفت حرف ما هم هست، یعنی فرمایشاتشون هم دقیقه، هم کارشناسیه، هم کاملا برآمده از یک تجربه است که هم پشتوانه این تجربه غیر از فضای فعالیت قرآنی خودشون تجربه مدیریتی و حضور در جاهای مختلف هست و واقعا خیلی مغتنمه و شما و در واقع شبکه هم تشکر میکنیم که از امثالشون استفاده میکنیم. البته ما هیچ مواجهه ای هم خیلی با هم نداشتیم و من یه چند وقته که دنبال میکنم فرمایشاتشون رو، به نظرم حرفای کاملا متینیه. من یه چیزایی حالا به ذهنم میرسه میتونم تو این فضا اضافه کنم. جلسه ای هم که بله مدت قبل برگزار شد من تقریبا اونجا هم اشاره کردم. یکی از مواردی که فکر میکنم که موثره و میشه در واقع نسبت بهش گفتگو کرد این هستش که جنبه مردمی کار باید تقویت بشه و در واقع قالب کار باید جنبه مردمی باشه. شما خودتون میدونید دیگه، ما هم همه جزء این دسته ها بودیم. مدیران میان میرن، بعضی وقتا سیاست‌ها طبق نظر حالا مدیر بالادستی، سیاست دولت‌ها، خارج از دولت‌ها تو دستگاه‌های حاکمیتی تغییر پیدا می‌کنه.
بله.
و این افرادی که کف میدان به عنوان مجموعه‌های مردمی مشغول فعالیت هستن که حالا بخششون تو مؤسسات قرآنی هستن، خیلی هم افرادی داریم که مؤسسه ندارن ولی بالاخره فعال قرآنی هستن و مشغول به فعالیت هستن، حالا جلسه قرآن دارن و برنامه‌های دیگه. اینا خوب فکر می‌کنم باید تقویت بشه و فضا به یک فضایی که اغلبش دستگاه‌های مختلف هستن و همون فرمایش آقای یارحمدی که اونجا هم نیومدن برای قرآن کشور تصمیم بگیرن، اومدن ظاهرا برای مثلا یه جورای دستگاه خودشون ببینن که حالا کدوم سمت میتونه به چربه به فعالیت دستگاه خودشون. من از اولین نکته است که حتما تو تعداد تو افراد باید سهم بخش مردمی خیلی بیشتر باشه. من پیشنهادی هم که میتونم بدم اینه که میشه از خود همین فعالای قرآنی و اینها، حالا غیر از اون بحث فضای مرتبط با خود اتحادیه ها، میشه استفاده کرد. شنیدم حالا تو اون پیشنویسی که تایید شده بود دیدم که اجازه دادن که مثلا افراد بیان خودشون رو معرفی کنن و میشه با یه نظامی در واقع این کارو برد جلو. مسئله بعدی اینه که ما خیلی باید فکر میکنم به نیاز روزمون در فضای قرآنی دقت بکنیم و تلاش بکنیم که اون ترکیب مطابق با اون نیازها باشه. یعنی مثلا اگر در یک دوره فرضاً دارم میگم حجمه داره میشه، مثلا ما توی منطقه هستیم که همش داره زلزله میاد، نمیشه که افراد مختلفی تو اون مجموعه باشن و کسی که مثلا کارشناس زلزله باشه یا استحکام بنا و ساختمون رو ببینه اونجا نباشه. الان هم واقعا فضای قرآنی کشور تو دنیا هم توی بخشی همینجوری، ولی ایران خیلی بیشتر. ما نتونستیم خودمون رو به نیاز روز، به زبان امروز، به هنر، رسانه، فضای مجازی، فعالیت‌های تبلیغ ترویجی نزدیک بکنیم و در واقع یه غیر از اینکه قرآن محجوره، تو این حوزه هم خیلی محجوره. فکر میکنم سهم اون کارشناسایی که تو اون حوزه هستن، نه از این جهت که من خودم تو این حوزه‌ام، چون انتخاب منم به جهت نیاز بوده. یعنی اگه واقعا الان ببینیم تو این حوزه نیاز برطرف میشه، کلی کار رو زمین مونده است، ما میریم کار دیگه انجام بدیم. ولی دنیا نیاز داره، نه فقط جمهوری اسلامی، دنیا نیاز داره با این ظرفیتی که بالاخره توی جمهوری اسلامی وجود داره و میتونه ارتباطات بین‌المللی داشته باشه. حالا بحث جامعه المصطفی، طلبه‌هایی که میان میرن، افراد مختلف، خیلی ظرفیت فوق‌العاده است و واقعا هم از ابتدای انقلاب حالا اینجوری به ما گفتن که قرار بوده که انقلاب با قرآن اصلا به جهان در واقع معرفی بشه. خب میطلبه که تو حوزه‌های کارهای بین‌المللی، هنر، رسانه، فضای مجازی افرادی باشن و الا ما این عقب موندگیمون ادامه پیدا میکنه. و حالا مطلب آخری هم که به ذهنم میرسه اینه که فکر میکنم باید از نظر در واقع خود حالا حجم و تعداد و این جماعت مثلا افراد مختلفی که هم هستن، فکر میکنم باید مثلا یه مقدارم سراغ چابک کردن این اتفاق برن. میشه کارگروه های مثلا زیر مجموعه های مختلفی داشته باشه، افراد مختلف اونجا در واقع عضو بشن، دستگاه مختلف عضو بشن، ولی توی صحنه اصلی علی‌رغم این که بالاخره خرد جمعی و اینها هست، ولی اگر یک فضای یه مقدار چابکتری هم به وجود بیاد، احتمالاً سیاست ها زودتر میتونه در واقع به نتیجه برسه و فضای بهتری میتونه پیدا بکنه برای مسبب شدن و بعد خب در آینده هم اجرا شدن و چیزای دیگه. باقی نکات هم که آقای یارحمدی و دوستان دیگه گفتن که من دیگه مجدد اشاره نمی کنم به سوال جوانان و مثلا مسائل دیگه.
خیلی ممنونم آقای سلیمانی، از شما نکات خوبی رو اشاره کردین، تشکر میکنم، التماس دعا داریم. خدا خب دوستان عزیز همراهی بفرمایید، ما یه بخش کوتاهی رو با هم بشنویم، برمیگردیم. جناب یارحمدی در استودیو هستن و گفتگوی خودم رو با ایشون ان شاءالله ادامه خواهم داد.
قرآن 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 اننا نحن نزلنا الذکر و اننا له لحافظون.
شانزده و 49 دقیقه و برنامه افق رو تقدیم حضورتون میکنیم از رادیو قرآن. ما راجع به موضوع مطالبه جامعه قرآنی صحبت میکنیم برای بازنگری در روند انتخاب و فعالیت صاحب نظران حقیقی در شورای توسعه فرهنگ قرآنی که به نحوی باعث بالا رفتن جنبه کارشناسی مباحث در شورای توسعه بشه و سهم مشارکت کارشناسی در تصمیم سازی و تصمیم گیری در امور قرآنی ارتقا پیدا بکنه. آقای یارحمدی، دو تا نکته رو آقای سلیمانی به نکات ارزشمندی که جناب علی فرمودید اضافه کردن. یکی بحث سهم کارشناسی در حوزه‌ها و موضوعات جدید و روز دنیا هست، از جمله حالا بحث فضای مجازی، هنر، رسانه به صورت مستقی اشاره کردن، و یکم چابک کردن فضای کار در شورای توسعه که به نوعی شما هم البته اشاره کردید، حالا در تعداد افراد میشه تغییرات ایجاد کرد یا کارگروهایی رو ایجاد کرد در بخش‌های مختلف که از صاحب نظران در حوزه‌های مختلفش استفاده کردش. شما نظرتون چی هست در این رابطه ها و بفرمایید که جمع‌بندی رو در این دقایق پایانی داشته باشیم.
بله، خدمتتون هستم. در رابطه با کمیت که من عرض کردم، بایستی من حالا مجموعی رو عرض میکنم، ابتدا ما بایستی اصلاح روند انتخاب داشته باشیم، یعنی بریم به سمت اینکه روند انتخابمون رو از حالت معرفی دستگاهی صرف خارج کنیم و با بدنه فعالان قرآنی راه حلی رو حالا به شکل فراخوان یا خود اظهاری یا روش‌های دیگری که اطلاع رسانی بشه و مایه حضور حد اکثری رو، مشارکت حد اکثری رو برای حضور در این عرصه‌ها داشته باشه، این حس در فعالان قرآنی زنده بشه، از این فضای بی‌تفاوتی و بی‌خبری خارج بشه.
مثل مثلا یه مدلی میگن، حالا در انتخابات‌های خارج از کشور هم گاهی اوقات میشنویم، مثلا یه فردی رو 100 نفر امضا میکنن که ما این فرد رو معرفی میکنیم برای تصدی فلان مثلا منصب یا فلان شغل.
روشایی رو میشه طراحی کرد، حالا توی فاز اول ما یه مدلی روشای ساده‌تر تا ان شاءالله این انسجام در فعالان قرآنی صورت بگیره. نکته دوم انتخاب اسلحه، اینی که ما منظورمون از استاد قرآنی یک حافظ قرآن یا یک داور قرآنی، نه، ما قراره که توی لایه افراد بشینن که نگاه راهبردی و ستادی داشته باشن، تجربه میدانی، تجربه دانشی و به ویژه تو بعضی از موارد تجربه های بین رشته‌ای. ما الان واقعا نسبت به فضای مجازی شناخت کافی نداریم، حضور افراد قرآنی که علاوه بر این که علاقمند به حرصه قرآن و تجربه مدیریتی داره این فضاها رو هم بشناسه. اینا بالاخره باید تعدادی از این ترکیبی هم که بینیم از رتاق و برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، بینیم مجموعه از متخصصین حوزه های مختلف، ما تو واقعا با دو سه نفر ما نمیتونیم مثلا یه همچین نگاهی داشته باشیم. پس به این کیفیت صاحب نظران کارآمد، افرادی که وقت بگذارن مطالعه کنن و حضور میدانی، صرفاً وظیفه صاحب نظر این نباشه که بیاد توی جلسه بشینه و 2 ساعت در ماه یا 2 ساعت در سمانه، بایستی ما شورامونو دبیرخانه شورا یه مقداری چابکی بیشتری داشته باشه، سامانه ای رو برای این اثر بخشی این نمایندگان تعریف بکنه، به این معنی که یا هسته‌های اندیشه ورزی با مدیریت این صاحب نظرها شکل بگیره، به صورت موضوعی چندین هسته اندیشه ورز که نظرات فعالان قرآنی رو به صورت پل ارتباطی فعالان قرآنی در حوزه‌های تخصصی و موضوعات مختلفی که عزیزمون اشاره کردن، اینها نظرات رو جمع کنن. یعنی ما واقعا این صاحب نظر نماینده فعالان قرآن نیست، نه یه شخص با دیدگاه شخصی خودش، بایستی خودش اینو بپذیره که تو این حوزه فعالیت کنه و با ایجاد یک سامانه اطلاعاتی از فعالان قرآنی و در اختیار قرار دادن، وظیفه ای صاحب نظری باشه که خودش رو به جای برسونه، صحنه میدان فعالیت‌های قرآنی رو ببینه، حاضر بشه مطالعه کنه، با صاحب نظران و با فعالان دیگه گفتگو کنه و به شکل هدفمند و روشمندی نظرخواهی و بالاخره بحث و گفتگویی با سایر فعالان قرآنی داشته باشه. شورا هم باید دبیرخانه‌اش مطالعات اولیه‌ای رو و محیط سنجی اولیه رو انجام بده، یعنی ما یه چیزی شبیه مرکز پژوهش‌های مجلس که وظیفش پخت و پز کارشناسی مطالبه و جمع‌آوری اطلاعات اولیه است،
پیشنهاد خوب بده.
نمیتونن ابتدا به ساکن نسبت به همه موضوعات نظرات عمیقی داشته باشن.
وظایف
یه همچین مجموعه هایی به نظر من پیشنهادم به شورا اینه که تو این لایه تحولی که داره صورت میگیره یه همچین مجموعه رو در خودش تعبیه بکنه که واقعا صاحب نظر در این گردونه گردش کار بتونه اثر بخش ظاهر بشه، علاوه بر اون تغییرات کیفی و کمی که باید انجام بشه، انتخاب اسلحه‌ای که باید انجام بشه، ما اینجا این فرد بیاد یه بخشی از سیستم گردش آرا و نظرات فعالان قرآن، این به این معنا میتونیم در آینده او عضو صاحب نظر بیاد و رأی و نظر و خواسته بخش زیادی از فعالان قرآنی رو که به حمد الله زیادن و دانش ارزشمندی دارن، منتها ما الان متاسفانه با یه پدیده روبرو هستیم، پدیده نشت تجربیات و عملا مدیران، فعالان و عزیزان از اساتید زحمتکشی بودن که سالها عمرشون رو و جوانیشون رو برای ساماندهی و مدیریت فعالیت‌های قرآنی، تدریس و سایر پژوهش‌های قرآنی گذاشتن، سال به سال یک نفر هم سراغی از اینها نمیگیره. گاهی ما دوستانه با هم گفتگو میکنیم، میگه بابا بالاخره دریغ از یه تلفن، و بعدها میبینیم که ما مظلومانه این اساتید رو از دست میدیم. یه پیشکسوت قرآنی، یه صاحب نظر قرآنی، یه فعال قرآنی در اوج تجربهش نبایستی خانه نشین بشه. به نوعی ما باید با روشی بتونیم اینا رو در گردونه خلاصه کیفیت نظرسنجی و که افزایش کیفیت کارشناسیمون وارد بکنیم. انصافا بسیاری از این بزرگواران صاحب تجربه و توقعی هم از لحاظ مادی ندارن. این ماییم که اگر یک روند و یک سامانه خوبی رو طراحی بکنیم، میتونیم از صاحب نظرانی که داوطلب میشن و انتخاب میشن بخواهیم و جزء وظایفشون باشه که اینا پل ارتباط با الباقی اساتید و صاحب نظرانی باشن که این در قالب هیئت‌های اندیشه ورز قابل سازماندهی است. و به نظر من از این همیشه ما دنبال کارهای عجیب و غریب و مثلا وقتی مفهوم تحول رو بحث میکنیم، بعضی دوستان فکر میکنن حالا حتما باید یه سازمانی عریض و طویلی درست کرد، مثلا اتاقها رو افزایش داد، نمیدونم امکانات میخوایم، بودجه میخوایم، همه اینا در جای خودش به اندازه خودش مفید و مؤثرن، اما اگر همین سیستم های موجود رو هم بتونیم به نحوی کیفی سازی کنیم، میتونیم به خلاصه تأثیرات بهتری برسیم.
خیلی متشکرم جناب یار احمدی، از صحبت‌های ارزشمند شما استفاده کردم، به شخصه امیدوارم که شنوندگان عزیز هم به همین ترتیب استفاده کرده باشن. تشکر میکنم از شما همراهان گرامی که امروز هم برنامه افق رو برای شنیدن انتخاب کردید. التماس دعا دارم اتفاق جناب یار احمدی مهمان عزیز برنامه. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم، تشکر میکنم آقای یار احمدی از حضور شما، متشکرم. خدا یار نگهدار.
ورقه في تلك السماء جنات عدن ما رأت عينان كلمته طهر وطوق هداية يحيي غريقا ميت الوجدان عبر وأمثلة وإعجاز ترى يسبي العقول بحكمة وبيان يا صاحب القرآن 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 يا بدر الدجى أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في الإمعان بشراك من جعل الكتاب أنيسه لينير قبرا ضيق الأركان تلقاه في يوم الحساب شفاعة يوم بذكره سكب دمع قاني يوم بذكره.